با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در جمعه 19 آذر 1400 خورشیدی به مجله شامگاهی ما که حاصل تلاش همکارانم هست با نگاهی به مهمترین رویدادهای روز. البته این مجله شامگاهی کمی زمانش از زمان معمول بیشتر خواهد بود، پس از اون هم یک میزگرد شنیدنی داریم درباره دموکراسی در جهان با توجه به نشستی که ایالات متحده آمریکا داشته و بیش از 100 کشور در این نشست به صورت مجازی شرکت کردن درباره آینده دموکراسی، که این رو به بحث می‌گذاریم. اگر دوست داشتید میتونید با ما همراه باشید و شنوندش باشید. امروز بنابر تقویم رسمی روز پرستار هم بوده و در کنارش روز جهانی حقوق بشر هم هست که در این مجله از اون هم غافل نمیمونیم. اما پیش از اینکه همه این شنیدنی ها رو با شما قسمت کنم، در روزی که تهران هواش باز هم آلوده بود، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز جمعه در تازه ترین آمار خود درباره روند واکسیناسیون در ایران اعلام کرد که حدود 50 میلیون تن هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 85 میلیون نفر هم نوبت اول واکسن را دریافت کرده و تعداد افرادی که دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند به بیش از 2 میلیون تن میرسد. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه همچنین شمار جانباختگان کرونا در 24 ساعت گذشته را 79 تن اعلام کرد و از شناسایی نزدیک به 3000 مورد ابتلا به کرونا در سراسر کشور خبر داد. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده است که آمار واقعی قربانیان کرونا 3 تا 4 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. مت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد خبر آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران تأکید کرد که آمریکا و شرکایش در طول 11 ماه گذشته هیچ پول مسدود شده ایران را آزاد نکردند. خبر آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران را آبان ماه گذشته مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در توییتر اعلام کرده بود و روز 18 آذر معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز در تلویزیون حکومتی ایران این خبر را تکرار کرد. با این حال دیروز پنجشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که این گفته‌ها صحت ندارد. در پاسخ خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز به نقل از یک مقام مطلع نوشتند که سخنان نت پرایس درباره آزاد شدن منابع ارزی ایران جنگ روانی است. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این انسداد بیش از 36 میلیارد دلار در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ را تایید کرده بودند. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق احتمالاً در ماه جاری میلادی دست به اقدامات خشونتبار علیه نیروهای آمریکایی خواهند زد. ژنرال فرانک مکنزی دیروز به آسوشیتد پرس گفته است که با وجود پایان مأموریت رزمی نیروهای آمریکا در عراق، همچنان گروهی از نیروها برای پشتیبانی نظامی در مقابله با داعش باقی میمانند. آمریکا و عراق در توافقی که تابستان امسال امضا شد متعهد شدند که مأموریت جنگی نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق تا پیش از پایان سال 2021 به پایان برسد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی 2500 نیروی آمریکایی همچنان در عراق باقی خواهند ماند. شبه نظامیان طرفدار ایران خواهان خروج این نیروها هستند. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران برای دموکراسی تاکید کرد که اکنون در سراسر جهان دموکراسی با چالش‌های نگران کننده و مداوم روبروست. آقای بایدن در این نشست دو روزه که روز گذشته به صورت مجازی آغاز شد گفت که اکنون بیش از هر زمان دیگر دموکراسی به قهرمان نیاز دارد. نشست سران برای دموکراسی با سخنان جو بایدن و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آغاز شد و با حضور بیش از 100 رئیس دولت، سازمان غیردولتی و سازمان اقتصادی و همینطور حقوق بشری روز جمعه امروز ادامه می‌یابد. دو غایب بزرگ در فهرست مهمانان این نشست روسیه و چین بودند که سفیران آنها پیشتر در مقاله‌ای با اشاره به دولت جو بایدن گفته بودند که هیچ کشوری حق ندارد عرصه سیاسی متنوع جهان را با محک خود قضاوت کند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از مهرداد قاسمفر. و اما بپردازیم به مجله شامگاهی که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و در این لحظه کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به نشست هسته‌ای ایران، جایی که خبرگزاری رویترز میگوید عقب نشینی ایرانی ها در مذاکرات و بازگشتشون به توافقات دوران ریاست جمهوری حسن روحانی روایت شده. در گزارشی از پروانه وحید منش و نگاهی تحلیلی از احمد وحشیته. همچنین نگاهی خواهیم کرد به جلسه دیگری از دادگاه حمید نوری متهم به قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60. شاهدی در دادگاه آقای نوری گفته که کامیون‌های پر از جسد اعدام شدگان را دیده است فرشته قاضی. از روز جهانی حقوق بشر هم غافل نخواهیم بود. شرکت کنندگان ایرانی این روز در گرد همایی های خود در شهرهای اروپایی خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شدند. همراه با شهرام میریان. و همونطوری که پیشتر هم در ابتدای این مجله وعده دادم، میزگردی رو خواهیم داشت درباره نشست سران برای دموکراسی و نگاهی دوباره به دموکراسی و اینکه آیا دموکراسی را باید بازسازی کرد یا دموکراسی بازسازی پذیر است، با دو کارشناس علوم سیاسی در این باره همراه خواهیم شد. امیدوارم همه شنیدنی ها رو با هم بشنویم و لحظات خوبی رو در کنار شما در این غروب جمعه داشته باشیم، غروبی که میتونه دلگیر نباشه. بریم یک راست به وین. به هر حال روز به پایان رسیده و مذاکرات احیای برجام که در هتل کوبورگ در وین برگزار میشد امروز روز خاصی رو تجربه کرد. خبرگزاری رویترز نوشت که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که برای ادامه گفتگوها بر پایه 6 دور قبلی پیش بره همه چیز، یعنی دوره‌ای که محمد جواد ظریف، عباس عراقچی و تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی همه چیز رو پیش می برد. آخرین خبرها رو پروانه وحید منش برامون میگه و بعد از اون برمیگردیم و نظری کارشناس رو هم میشنویم.
عصر روز پنجشنبه در حالی اولین جلسه دور هشتم مذاکرات برجام در هتل کوبورگ وین پایان پذیرفت که شواهد و گفته ها بیانگر کوتاه آمدن نسبی تهران از برخی از اظهارات و پیشنهادهایش در دور هفتمین مذاکرات است که اولین دور از مذاکرات پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم به شمار می رود. روز گذشته پس از نشستی که تنها یک ساعت به طول انجامید، انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات به خبرنگاران گفت: چیزی که امروز از جانب همه هیئت‌ها متوجه شدم، یک عزم و اراده جدید درباره دستیابی به توافقی در جهت احیای برجام بود. اما خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داد که مذاکره کنندگان ایرانی در وین پذیرفتند که مذاکرات بر اساس محتوای متونی که تا خرداد ماه امسال مورد توافق قرار گرفته بود ادامه پیدا کند. منبع اروپایی که به نامش اشاره نشده البته به خبرگزاری رویترز گفته است ظرف چند روز آینده معلوم می شود که آیا ایران در عمل نیز بر اساس توافقهای قبلی مذاکرات را ادامه می دهد یا خیر. اما توییت میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین نیز نشان می‌دهد که تیم مذاکره کننده ایران در مسیر مذاکرات ناگزیر شده که مسیر دولت حسن روحانی را در 6 دور مذاکرات قبلی ادامه دهد. آقای اولیانوف گفته است مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بر اساس پیش‌نویس‌های تهیه شده تا خرداد ماه سال جاری پایان ششمین دور مذاکرات پیش خواهد رفت. اما او تاکید کرده که ایده های جدید ایرانی ها میبایست به طور شایسته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما امروز خبرگزاری تصمیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران با رد ادامه مذاکرات بر پایه شش دور مذاکرات دوران حسن روحانی نوشته است که پیشنهادات و نظرات ارائه شده از سوی هیئت ایرانی در گفتگوهای هفته پیش همچنان روی میز قرار دارد و مذاکره کنندگان ایرانی در طول مباحث در خصوص متن بر اساس این دیدگاه ها پیش خواهند رفت. خبرگزاری ایرنا هم کوتاه آمدن تهران را فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی عنوان کرده و گفته است مذاکرات بر سر متون پیشنهادی ایران در گفتگوهای وین جریان دارد و در سطوح و فرمت‌های مختلف در حال پیگیری است. اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرده که هنوز آمریکایی‌ها دنبال پیش بردن شرایط از طریق دیپلماسی هستند. او تاکید کرده دیپلماسی بهترین گزینه برای همه طرفین است، اما این تهران است که باید تصمیم بگیرد چه مسیری را انتخاب می‌کند. آقای مالی همچنین درباره خواسته آمریکایی‌ها مبنی بر مذاکرات رو در رو با مقامات ایرانی گفته است در موضوعی که تا این حد بی‌اعتمادی و عدم درک متقابل وجود دارد، مذاکرات غیر مستقیم هم بر مشکلات اضافه کرده است. در کنار رویکرد دولت جو بایدن مبنی بر گزینه دیپلماسی، کاخ سفید اما دیروز در اولین روز دور جدید مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی هشدار داد که اگر دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای موسوم به برجام شکست بخورد، آمریکا گزینه‌های اضافی را برای مسدود کردن درآمدهای جمهوری اسلامی در اختیار دارد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت اگر دیپلماسی نتواند فوراً در مسیر خود قرار بگیرد تا مذاکرات شتاب یابد، چاره‌ای جز اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بخش‌های درآمدزا برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تلاش ایران برای خرید زمان یا تضعیف موضع آمریکا گفت اگر حکومت ایران چنین کند، واشنگتن اطمینان می‌دهد که به شدت ایران را شگفت‌زده خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده که دولت جو بایدن با اعزام هیئتی بلندپایه به امارات در هفته آینده در حال حرکت به سمت اجرای سختگیرانه تحریم‌ها علیه ایران است. روز گذشته نیز وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل طی دیداری با تاکید بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای درباره نگرانی‌های مشترک مربوط به ایران از جمله اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از تروریسم از سوی جمهوری اسلامی رایزنی کردند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد از میان نوشته‌های شما در ارتباط با نشست هسته‌ای ایران، محمد گوجاوند برای ما نوشته رژیم ایران فکر کرده آمریکا تحت فشاره و مردم آمریکا در حال نابود شدن هستند، و البته ناکوک می نویسه جناح حاکم فقط سال قبل به نوشته این کاربر 30 میلیارد دلار از برکت وجود تحریم ها کاسبی کرده. اینها به هیچ عنوان نمی خوان توافق کنند، فقط دارن مردم رو سرگرم می کنند. و سعید که نظرش نزدیک به نظر مقام های رسمی جمهوری اسلامی میگه آیا گرفتن تضمین از عدم خروج مجدد یا راستی آزمایی از کشوری که سوابق به نوشته سعید متعدد بدعهدی داشته چیز عجیب و شکاوریه که آمریکا اینقدر داره به نوشته سعید به زیاده خواهی خودش اصرار میکنه، مگر اینکه دوباره یک ریگی تو کفشش باشه که هست. تیم ایرانی باید حقوق ملت خودش رو در نظر بگیره. با این نظرات شما اجازه بدید که بشنویم نظر احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا رو، در خصوص اتفاقاتی که امروز در نشست هسته‌ای رخ داد و اینکه آیا اینکه جمهوری اسلامی ایران گفته که عقب نشینی میکنه و باز میگرده به توافقات دوران حسن روحانی یک اقدام استراتژیک از طرف ایرانه؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد داره که مذاکرات رو به یک کوچه بن‌بست برسونه، بعد که طرفهای اروپایی، آمریکا و حتی روسیه و چین ناامید شدن و این تلقی رو پیدا کردن که مذاکرات شکست خورده، ناگهان یه پنجره رو باز بکنه که این پنجره قبل از ورود به این بن‌بست هیچ ارزشی نداشت، اما خب تو این زمان میتونه از اون به عنوان یک ابتکار عمل سازنده یاد بکنه. اینجا دو سناریو وجود داره، یکی این که میخواد وقت کشی کنه، یا این که به دنبال این هست که به یک توافق بهتری به ظن خودش دست پیدا بکنه که بگه که این از اون چیزی که در زمان دور مذاکرات آقای ظریف و آقای عراقچی بود خیلی بهتره و ما به اون برجام بر نگشتیم، ما به این یک برجام دیگری برگشتیم که خب این خیلی بهتر است. که دور هفتم این سناریو پاسخ داد، یعنی ایران بعد یه وقفه طولانی که صدای روسیه هم در اومد، مشخصا ما شاهد اون توییت های آقای آلیانوف بودیم که پرسید این به زودی یعنی چی از آقای امیر عبداللهیان، جمهوری اسلامی وارد مذاکرات میشه. تلقیش هم اینه که بعد این وقفه طولانی که حالا ما قبول کردیم وارد مذاکره بشیم، همین برای غرب باید یک پیروزی قلمداد بشه.
همین امروز دیدیم که رابرت مالی مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا که به هر حال این مذاکرات رو به صورت غیر مستقیم داره دنبال میکنه، اعلام کرده به طرف ایرانی که حاضرن اونها بشینن و چهره به چهره با مقامهای جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنن و از طرفی گفته هنوز زمان باقی است اگر ایران آستینهای خودش رو بالا بزنه. جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که میدونه که طرف مقابلش به غیر از کشورهای اروپایی روسیه و چین ایالات متحده آمریکاست، دلیل این که اگر میخواد مذاکرات رو پیش ببره حاضر نیست با مقامهای آمریکایی بشینه چیه؟ آیا واقعا فقط اون چیزی که مقامهای جمهوری اسلامی عنوان میکنن بد آنچه که اونها میگن بدعهدی ایالات متحده آمریکاست، یا دلایل دیگری ایمیون هست که دیده نمیشه؟
نه، یکیش به نظر من همون موضوعیه که ضعف اعتماد به نفسیه که این تیم مذاکره جدید داره. یعنی ما باید این رو در دو طیف نگاه بکنیم، یک طیف داخلی که اونها یک رقابتی دارن با دور قبل و میخوام بگن که اون دور قبل خب توی سالهای گذشته همواره انتقاد میکردن، امروز میخوان برگردن به اون فرمت. خب اما اگر طبق همون روال برگردن عملا همه اون انتقادهای خودشون بی‌ارزش بوده و به دنبال یک ابتکار عمل جدیدی هستن که این ابتکار عمل در پایان ختم شده به 4+1 به جای 5+1. و خب ملاحظه میکنید که هیچ تغییری هم ایجاد نکرده، یعنی چرا که در مورد بحث پرونده هسته ایران همه کشورها، روسیه، آمریکا، چین، سه کشور اروپایی کاملا با هم دیگه به یک توافق دارن. اما یه موضوع دیگری که هست همینه که آیا ایران میخواد وقت کشی بکنه؟ اگر میخواد دنبال این هستش، بله، اینجا به جای این که یک تلاش سازنده برای مذاکره داشته باشه، در واقع به دنبال یک نمایش سازنده هست. یعنی همون ریاکاری که در زمان آقای احمدی نژاد که از موفق شد تا حدودی هم زمان بخره، همون اصل رو این بار هم داره پیش میبره با فرمت‌های مختلف. یک روز میگه ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، بار دیگه شما می‌بینید ملاحظه می‌کنید که دوتا متن پیشنهادی میده، امروز بحث این پیش میاد که نه ما برمیگردیم به همون متنی که مذاکرات زی خرداد بود. به همون
حالا اگه برگرده آقای بخشیته اتفاق خاصی رخ میده؟ یعنی اگر برگردیم به همون چیزی که در ماه ژوئن بوده بین تیم قبلی و به هر حال کشورهای اروپایی و اون گفتگوهای غیر مستقیم، آیا اتفاق خاصی رو خواهد داد؟ آیا سرعت خواهد گرفت مذاکرات یا روند مذاکرات بهتر خواهد شد؟
بله، اون موقع آقای اولیانوف گفت که 90% توافق حاصل شده، آقای رابرت مالی گفت که 6 دور اول مذاکرات موفقیت آمیز بود، راه حل‌ها و ابتکار عمل‌هایی مطرح شد که داشت کاملا به نتیجه می‌رسید. اون موقع تلقی من این بود که جمهوری اسلامی اجازه نمیده این کار رو در واقع آقای ظریف به سرانجام برسونه که مبادا امتیازی بشه برای انتخابات برای اصلاح طلبان، و خب همواره همه فکر میکردن که بعد از انتخابات بر میگرده و اون به نتیجه میرسه. اما اینکه امروز جمهوری اسلامی بعد یک وقفه طولانی بود و این فرمت 6 دور رو برنگشت، اینجا چند تا ملاحظه وجود داره. یکی اینکه شاید روسیه تو همین دیداری که آقای باقری یعنی 2 روز پیش در مسکو بود، شاید آیا اونجا در واقع معاون وزیر خارجه روسیه ایشون رو مجاب کرده که شما باید برگردین، چون ما دیدیم آقای پوتین هم روز سه‌شنبه که با آقای مودی دیدار داشت توی اون بیانیه 99 بندی که صادر شد بند 91 مشخصا درباره برجام بود و تاکید کرد بر قطعنامه 2231 و اینکه اجرای کامل برجام و تاکید بر احیای زودهنگام برجام. یعنی روسیه هم اینجا کاملا با اروپا با آمریکا هم عقیده هست. حالا این نکته وجود داره که آیا ایران ناگزیر هست برگرده یا همچنان به دنبال اینه که زمان بخره تا بتونه اون مواد خودش رو پیش ببره.
شنیدی صحبت‌های احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو رو. در همین ارتباط یکی از کاربران رادیو فردا نوشته: تفکر دموکراسی و لیبرالی در فضای رفاه و آرام به وجود میاد، تفکر رادیکالی و انقلابی در فضای جنگ و قحطی و کمبود به وجود میاد. که این کاربر اردلان نیرومند خودش رو معرفی کرده. علی برای ما می‌نویسه: خب آقای وزیر، لطفاً بگو که دفعه اول که رفتید برجام به خاطر این بود که واقعاً کار به تهدید نظامی کشیده شده بود، که اول رفتید عمان بعد وین، الان هم آخرش کار به آنجا خواهد کشید. منتها دفعه قبل ظریف و تیمش وارد بودند، تا حدی توانستند حل کنند که آن را هم از داخل نابود کردند، اما این بار تیم امام صادقی پرت پرت هستند و گندی خواهند زد که اون سرش ناپیداست. بیچاره ملت بدبخت ایران که گرفتار شده. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک موضوع دیگر رو میخوایم بهش بپردازیم در اینجا و بریم سری بزنیم به سوئد، استکهلم، جایی که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 داره برگزار میشه. انقدر تعداد این دادگاه ها زیاد بوده که دیگه شمارش عدد برگزاری دادگاه ها هم از دست خارج شده. فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا که این در اصل دادگاه ها و جلسه ها رو دنبال کرده و میتونید گزارش مفصلش رو هم به قلم خود خانم قاضی روی وبسایت رادیو فردا بخونید و دنبال کنید، با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای جلسه امروز که چه گذشت و چه مطالبی خانم قاضی مطرح شد.
بعد از پایان جلسات بازپرسی حمید نوری، دوباره دادگاه به روال سابقش برگشت. شاکیان و شاهدها هستن که میان شهادت میدن، روایت خودشون رو بیان میکنن. امروز محمد زادشیر بود از هواداران سازمان مجاهدین خلق که به همین اتهام از سال 60 در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بوده، شهادت داد که حمید نوری یا همون حمید عباسی رو در زندان گوهردشت بارها دیده و تأکید کرد که به هیچ عنوان ایشون رو در زندان اوین ندیده. این از این جهت اهمیت داره که حمید نوری خودش مدعی از سال 61 تا 72 در زندان اوین بوده و اصلا کارش اونجا بوده و در زندان گوهردشت نبوده، مگر اینکه به گفته خودش چند بار به این زندان سر زده. آقای زاشیر گفت که دوبار در اتاق دادیاری آقای نوری رو بدون چشم‌بند دیده، توی بند خودشون آقای نوری بدون چشم‌بند اومده ایشون دیده و گفتش که یک بار هم آقای نوری رو با داوود لشکری دیده که داوود لشکری فرغونی از طناب دار رو داشته می‌برده. داستان سوال کرد که از کجا میتونه تشخیص بده اون همون حمید نوری بوده، که گفتش که چون قبلا بدون چشمم دیده بوده براش کاملا این مشخصه. نکته دیگری که آقای زادشیر بهش خیلی تکیه کرد این بود که کامیون های حمل جنازه های اعدام شدگان رو دیده، چندین شب که از زندان اعدام شدگان جنازه ها رو بیرون می بردن و گفت که به طور مشخص یک شب به گفته خودش هفتم یا هشتم مرداد ایشون کامیونی رو دیده، دوتا کامیون رو دیده، یکی رد شده یکی برگشته دور بزنه، از بالا زاویه‌ای که داشته می دیده اجساد اعدام شدگان رو پیچیده در پلاستیک دیده. از ایشون در همین مورد هم سوال شد که تو چجوری می تونی بگی توی تاریکی که اینا جسد بوده، آدم بوده؟ که گفتش که به هر حال اونطور که آقای زادشیر عنوان کرد، گفتش که ما توی ایران جنازه کفن شده زیاد دیده بودیم و به هر حال آشنایی داشتیم و اونجا هم زاویه سر، دست و بدن جنازه ها رو میتونست تشخیص بده.
خانم قاضی، توی مدتی که به هر حال من شنونده این گزارش ها بودم، هیچ وقت گویا صحبتی در نگرفته از این که مثلا نوع رفتار آقای نوری با زندانیان به چه صورتی بوده و بیشتر مبنا این بوده که چه تعداد از افرادی که دارن شهادت میدن در چه شرایطی و چگونه با آقای نوری روبرو شدن؟
نه اتفاقا در رابطه با رفتار آقای نوری هم خیلی از شاهدها صحبت کردند، از جمله اینکه مثلا یکی میگفت شاهد این بوده که زندانی دیگری رو کتک زده، اینکه زندانیان رو به سمت حسینی اعدام ها میبرده، میومده لیست میخونده، یا اینکه توی اتاق گاز میبرده. روز گذشته یعنی دیروز شاهد دیگری که صحبت میکرد مشخصا در مورد آقای نوری گفت که ضرباتی که آقای نوری زده به ایشون در اتاق گاز باعث شده که یک چشمش رو بینایش رو از دست بده. ولی همطور که گفتید مبنای دادگاه بیشتر بر راستای راستی آزمایی هست که از شاهدان هم اینو به تأکید سوال میپرسن که شما چجوری میتونی مطمئن باشی حمید نوری همون حمید عباسیه و اون کسی که تو دیدی این آدم هست.
حاشیه خاصی داشته؟ خیلی کوتاه بگید. این
نه حاشیه خاصی نداشته، فقط همچنان منتظرن همه که شهادت شاکی ها تموم بشه. آقای نوری هم توی فوریه دوباره 4 جلسه بازپرسی خواهد داشت.
بله این رو هم بگیم که در اصل مقام های جمهوری اسلامی ایران هم به این دادگاه واکنش نشون دادند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اول شهریور ماه گفته بود که محاکمه آقای نوری به گفته او یک طراحی توسط سازمان مجاهدین خلق و گفته بود که دادگاه سوئد به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک به گفته آقای خطیب‌زاده گروه هک صورت گرفته استناد کرده. فرشته قاضی با ما بود و نگاهی کردیم به دادگاه حمید نوری. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه در کنار شما خواهیم بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
یک بار دیگه به تقویم هاتون نگاه کنید. 19 آذر 1400 یعنی روز جهانی حقوق بشر به همین مناسبت بوده که در اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا تجمع‌هایی برگزار شده که بخشی از این تجمع‌ها رو گروه‌های ایرانی برگزار کردن و در تجمعات خودشون خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شدن. شهرام میریان گزارشی داره از این روز و تجمع‌هایی که برگزار شده.
در تقویم سازمان ملل متحد 10 دسامبر که امسال برابر شده با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده. 73 سال پیش به دنبال خاتمه جنگ دوم جهانی در روزی چون امروز مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد و سپس کشورهای عضو این سازمان به این میثاق جهانی پیوستند. به این ترتیب 73 سال است در کشورهایی که این روز را گرامی می‌دارند برنامه‌های گوناگونی برگزار می‌شود و بار دیگر بر تضمین حقوق و آزادی‌های یکسان و برابر برای همه مردم دنیا تأکید می‌شود. در این مناسبت بعد از ظهر جمعه هم تظاهراتی در مرکز شهر برلین برگزار شد و شرکت کنندگان در آن خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. سخنگوی این حرکت حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
ما امسال خواستیم یک نظریت به برنامه‌مون بدیم و اون یک نگاهی ویژه و متمرکزیه به ویژه روی زندانیان سیاسی و از اون ویژه‌تر زندانیان سیاسی زنی که کمتر اسمشون گفته میشه. ما قدردانی و یادآوری میکنیم از مریم اکبری منفرد که از سورای 88 در زندانه، از زینب جلالیان که از 2007 یا 2008 در زندانه، از گلرخ ایرانی، از آتنا دائمی، از لیلا حسین‌زاده، محمدی، عطفیده غلیان. میخواییم بریجه نسبت به اونها مجامع عمومی رو جلب بکنیم. میخواییم نگاهی بکنیم به کسایی که یواش یواش متاسفانه در فراموشی دارند، به سر میبرند و بگیم که ما صدها زندانی سیاسی دیگه داریم. ما با فعالین کانون نویسندگان، فعالین جنبش دانشجویی، فعالین محیط زیست، کسایی که دو ملیتی هستند، ما به ناهید تقوی اشاره کردیم که عملا جروگانه. ما همچنین اشاره ویژه‌ای کردیم به دادگاه حمید نوری و کشتار دهه 60 و تابستان 67 اشاره ویژه‌ای داریم به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت ایران و این جنایت در زمره جنایت علیه بشریت قرار میگیره. به عبارت دیگه نقض حقوق بشر به سختی میتونیم از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت بکنیم تا هنگامی که این قوانین این سیستم و این سیاستمداران بستر کارند. ما فقط در این چند ماه گذشته اگر به لیست اعدام ها، به لیست دستگیری ها، به لیست رفتاری که با خانواده ها و یادخواهان میکنن بندازیم، میدونیم که با چه معضل عظیمی در این کشور مواجه هستیم. ببینیم چجور با بازماندگان خانواده های هواپیمای ساقط شده رفتار میکنن، ببینید چگونه با خانواده خاوران قتل‌های زنجیری و و و برخورد میکنن، ببینید رفتاری که برای آب در خوزستان یا در اصفهان یا در چهارمحال بختیاری انجام شده، این لیست بسیار بلنده.
علاوه بر تجمع روز جهانی حقوق بشر در شهر برلین، برنامه‌های مشابهی نیز بعد از ظهر جمعه و همچنین فردا شنبه در اکثر شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار می‌شود. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان برگزار کننده تجمع روز جهانی حقوق بشر در برلین بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنیدید از روز جهانی حقوق بشر 19 آذر ماه که درش به سر میبریم و البته در همین روزه که یک نشست هم از سوی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری این کشور جو بایدن برگزار شد، نشستی که براش عنوان نشست سران برای دموکراسی در نظر گرفته شده بود و اصولاً بحثش این بود که دموکراسی رو چگونه میشه بازسازی کرد. کشورهایی دعوت شده بودند، بیش از 100 کشور به این نشست دعوت شده بودند و البته این رو هم باید بگیم که کشورهایی مثل روسیه و چین در این نشست حضور نداشتند و امروز هم روز پایانی این نشست، یعنی روز گذشته آغاز شد و امروز به پایان میرسه و عنوان شده که در شرایطی داره این نشست صورت میگیره که در زمانه عقب نشینی جهانی دموکراسی به سر میبریم. در اینجا همراه هستیم با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و همچنین عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در تورنتو با ما هستند تا به این نشست بپردازیم و اصلا به دلایلی که این نشست عنوان شده براش داره برگزار میشه و حواشی خاصی که داشته و نکاتی که درش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه و فکر میکنم که از آقای قادری این سوال رو بپرسم که با توجه به تمام اتفاقاتی که در این عصر حاضر افتاده و به هر حال ما شاهد این هستیم که تکنولوژی های رسانه‌ای رشد کردند، پیش از این ما شبکه‌های اجتماعی رو نداشتیم، شهروند روزنامه‌نگار رو نداشتیم، اگر که رسانه ها رو رکن چهارم دموکراسی بدونیم، در چنین شرایطی صحبت از عقب نشینی جهانی دموکراسی تا چه اندازه میتونه منظور نظر باشه و تا چه اندازه با واقعیت های موجود همخونی داره؟ آقای قادری
ببینید، منم سلام میکنم به شرکت کننده دیگر بحث و همچنین شنوندگان. ببینید، دموکراسی از ابتدا، یعنی در اروپای غربی و آمریکای شمالی، دو چالش اساسی داشت. یکی چالش اساسیش با آزادی‌های بنیانی بود که خودش در قالب لیبرالیسم سازماندهی کرده بود، یکی هم چالش بنیادیش با عدالت بود و توان اقتصادی بود که بعضاً خودش با در قالب سوسیالیسم و انواع سوسیالیسم سازماندهی کرده بود. حقیقت اینه که دموکراسی در دوران جدید نه تنها اون دو تا چالش رو پیش رو داره، که بلکه این چالش ها وضعیت رو به وخامت بیشتر هم کشوندن. یعنی نه آزادی های بنیادی با دموکراسی امروز خیلی قابل جمعه و نه عدالت. حالا عدالت که میگم هم از سیاسی، اقتصادی، جنسیتی، قومی، دینی و حتی عدالت نسبت به محیط زیست. دو تا عامل به عقیده من حتی کمک کرده که این وخامت بیشتر بشه. یکی افزایش کمی جمعیت جهان که خیلی خیلی مهمه، چون دموکراسی گونه ساماندهی شده بود که بتونه برای جماعت‌های کوچکتر باشه. هرچی جماعت‌ها بزرگتر میشد، یه مقدار از روح دموکراسی کاسته میشد، بیشتر به یک امر شکلی و سوری مبدل میشد. این خیلی خودش خیلی عامل مهمه. عامل دوم تغییرات بنیادی و در حال باز همچنان فعاله که به هویت انسان برمیگرده. این ما برخلاف گذشته یک هویت‌های کاملا شناوری داریم، هویت ثابت نداریم و همین نکاتی که جناب علی اشاره کرد، یعنی فضای مجازی، رسانه‌ها، فرهنگ جدید، پس مصرف، سرمایه‌داری کمک کرده که این هویت‌ها شناور بمونن و دموکراسی خودشو خیلی سخت میتونه با این هویت‌های شناور، دموکراسی‌های کلاسیک منظورم هست، بتونه در واقع برآوردی داشته باشه و اونها رو ساماندهی بکنه. برای همین علاوه بر دو مشکلی که قبلا داشت، دو مشکل جدید هم در موردش ایجاد شده. اینا مربوط به کشورهای غربی است. وقتی به کشورهای مانند ما و جهان سوم، حالا اگه این تعبیر درست باشه، برگردیم، دموکراسی ملعبه یا بازیچه دو عامل دیگه هم شده. یکیش برمیگرده به در واقع دیکتاتوریا و خودکامگیایی که وجود داره، یکیش هم برمیگرده به نوع سرمایه‌داری جهانی ولی از نوع وابسته است که در کشورهای مانند ما یا وجود داره یا در اتحاد و ائتلاف با نیروهای داخلی سرمایه‌داری به شدت بهره کشی میکنه و اجازه رشد دموکراسی که بخواد هم آزادی رو تضمین بکنه و هم عدالت رو نمیده.
بله آقای هودشتیان، مایلم همین سوال رو با شما هم ادامه بدم با توجه به صحبت‌های آقای قادری، اینکه چالش‌های پیش روی دموکراسی برای کشورهای غربی و پیشرفته و در برابرش کشورهایی که حالا توسعه یافته در حال توسعه هستند، شما چگونه ارزیابیش میکنید؟ آیا شما هم راستا و هم داستان هستید با آقای قادری؟
بله خدمتتون شود که نخست سلام میفرستم به جناب قادری عزیز از ایران و به جناب عالی و دیگرانی که این برنامه رو گوش میدن. خدمتتون شود که البته دموکراسی در یه دوره بسیار رشد کرد که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی و جهانی شدن حدود 4 دهه پیش مواجه شدیم با رشد صنعت دیجیتال که شرکت همگانی مردمان را از کوچه و بازار از همه سو و از همه اخشار در سطح بسیار وسیعی گسترش داد و این در مقام نخست رهاوردش و دستاوردش در واقع رشد دموکراسی بود، رشد حضور و ظهور پیوسته مردم در خیابان و در شبکه ها و در اظهار نظرهای متعدد بود. این رشد قابل توجهه، اما در این حال هم افراد در جهانی شدن و مزیت‌ها و مزیت‌هاش که با هم هر دو رو باید ببینیم و همین که در واقع مشارکت عمومی یک خروجی دیگه‌ای داشت که غیر قابل پیش‌بینی بود. کسانی که فکر می‌کردن که در 14 پیش که لزوماً این رشد سرمایه‌داری به رشد لیبرال دموکراسی می‌انجامه، اون هم در واقع حضور گسترده مردمی بود که کم و بیش گرایشات متعددی به سوی پوپولیسم رو گسترش میداد. ما مواجه شدیم که در 2 دهه پیش هرچه بیشتر در اروپا و با روی کار آمدن دونالد ترامپ ریاست جمهوری قبلی در ایالات متحده، هرچه بیشتر رشد پوپولیسم، زیاده خواهی هایی که برخی گروه هایی که افراطی هستند، ضربات سنگینی به دموکراسی و جریان های دموکراسی خواه داد. الان ملاحظه میکنیم که با وجود کشور بزرگی مثل چین که بیشترین جمعیت جهانی رو در بر داره، یعنی اوتوکراسی اقتدارگرایانه سیاسی که اساسا الکترال یا انتخاباتی هم نیست رشد میکنه و این هم یه مدلی است. زمانی که ریاست جمهوری در چین مادام العمر شناخته شد، جناب دونالد ترامپ عنوان کردن که چقدر خوب می شد که در ایالات متحده هم چنین چیزی به وجود می آمد و او هم مادام العمر می موند. این نشون می ده که یک گرایش پرقدرتی به سمت در واقع پوپولیسم و به سمت در واقع عدم حرکت به سوی دموکراسی وجود داره. اما در نظر بگیریم که این به اصطلاح پسرفت دموکراسی آنقدر هم خیلی زیاد نبوده. مثلا من براتون بخوام آمار بدم، در 2016 ما حدود 2,81,000,000 از جمعیت جهانی رو تحت نظام‌های دموکراسی انتخابی الکترا دموکراسی می‌بینیم که اینها جمعیت بسیار قابل توجهی است، یعنی بیشترین جمعیت جهان در 2016 در کشورهایی که طرفدار در واقع نظام دموکراسی انتخاباتی هستند زندگی میکنند، که این رو باید در برابر نظام‌های اقتدارگرایانه‌ای که اونها هم انتخاباتی هستن باید بدونیم. مثلا در این تقسیم بندی کشور روسیه یا کشور ایران نظام‌هایی هستن که توی جدول ما از اونها به عنوان نظام‌های اقتدارگرایی که توشون انتخابات وجود داره اما انتخابات آزاد نیست مثلا میدونیم، یا نظام اقتدارگرای بسته که مثلا چین رو در نظام اقتدارگرای بسته میدونیم. اما دموکراسی انتخاباتی در 2016 بیشترین جمعیت رو از آن خودش کرده بود، ولی در 2020 مثلا پارسال بله این یک عقبگردی داشته، از 2,081,000,000 رسیده به 1,044,000,000 که این بسیار قابل توجهه و فکر می‌کنم که حرکتی که رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در رابطه با بازگشت و اندیشه به دموکراسی خواهی کرده در این مسیر قابل توجه و قابل ستایش.
قطعا به این به هر حال حرکت رئیس جمهور آمریکا هم میپردازیم، اما چون آقای هودشتیان اشاره کردن به مسئله میشه گفت رژیم هایی که یا عوامگراهایی که بر سر کار اومدند، حالا بگیم رژیم هایی که حرکت های پوپولیستی انجام دادند، یکی از محورهای همین نشست سران برای دموکراسی مسئله بوده تحت عنوان وسوسه آلترناتیو های پوپولیستی و اقتدارگرا. آقای قادری، تا چه اندازه این مسئله هویت دموکراسی رو دستخوش اختشاش کرده یا التهاب کرده وجود چنین مسئله‌ای که آقای هودشتیان هم یک نمونش رو اشاره کردن به صحبت‌های آقای ترامپ؟
ببینید، این در واقع گرایش‌های پوپولیستی در جای مختلف جهان معانی مختلف داره و نمودهای مختلف هم داره، اینا رو نباید یک سر یکسان دیدش. یعنی یک گرایش پوپولیستی در یک کشور دیگری با یک کشور دیگری کاملا متفاوته. به اضافه این که من فکر میکنم در این حال که پوپولیست میتونه به کیفیت دموکراسی لطمه بزنه، این کاملا قابل درکه و حرف درستی هست، برخی کشورهایی هستن که اقتدارگرا هستن و حتی به یک معنا بونشون رو بخواهن نگاه بکنید پوپولیستی هم نیستن. یعنی تونه پوپولیستی در واقع برمیگرده به نوع برنامه سیاسی که گلده آدم هایی میخوان وضعیت تثبیت شده برای خودشون در سامان سیاسی پیدا بکنن و تداوم داشته باشن. یعنی در نمونه هم که آورده شد بیشتر اینطوری هستن، ولی بعض جای دیگه هستن که اصولا حتی حاضر نیستن چهره پوپولیستی هم به نظامشون بدن. برخی از این کشور خاورمیانه شما بخواید نگاه بکنید، مثلا مانند افغانستان به یک معنای بخوام در نظر بگیریم، در سوریه به یک معنا در نظر بگیریم و در ایران که چهره بارز اون هست، اینا چهره‌های شاید از یک زوایای چهره‌های پوپولیستی بوده باشن ولی بنه اندیشه‌شون پوپولیستی نیست و ما نباید اینا رو با پوپولیست یکسان بگیریم. اگر این اتفاق صورت بگیره اشتباه می‌کنیم. پوپولیست در چارچوب معرفتی و تجربه کرداری غرب بیشتر معنی میشه. در جوامع مانند ما پوپولیست باید به تعابیر دیگری یا با مؤلفه‌های دیگری در پیوند اونا رو برقرار بکنیم تا درک درستی ازشون داشته باشیم.
آقای هودشتیان، شما چگونه فکر میکنید، تا چه اندازه موافق هستید با نظر آقای قادری درباره شکل و رویکردی که حالا باید نسبت به مقوله پوپولیسم سیاسی داشته باشیم در ارتباط با دموکراسی؟
کاملا همینطوره. ما در واقع از عناوین خیلی کلی و عمومی برای تحلیل حرکت‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، اما همه اینها در همه کشورها کاربردی یکسان ندارند و می‌بایست که نام‌ونشان‌های دیگه‌ای که بهتر توضیح دهنده این کشورها و این جنبش البته باشند رو برگزینیم. که البته معتقد هستم که تئوریسین‌هایی که در هر کشوری، در هند، در مالزی، در ایران زندگی میکنن، بهتر میتونن که به اصطلاح تعریفی از نشانه هایی که شبیه پوپولیست شاید باشه ولی دقیقا شاید اون نباشه. مثلا برآمد احمدی نژاد در ایران رو بسیاری پوپولیسم ایرانی تعبیر کرده، اما خب میشه به اون اسم دیگه گذاشت، خصوصیات و ویژگی های دیگری بر اون گذاشت و درست هستش که این عناوینی که غربی هست همه جا یک کاربرد و یک تعریف نداره. نگاه هم بکنیم به مسئله پوپولیست در دوران فعلی که زمانی که از پوپولیست صحبت میکنیم، همونطور که به درستی اشاره شد، این مقوله انقدر کلیست و انقدر وسیعه و کارکردهای متعددی در ادوار گوناگون هم داشته که فرض فرمایید که بسیاری از رژیم های فاشیستی که در ابتدا در حال قرن گذشته اومدن روی کار، حدود دیگه بعد از 1920 که بحران های بزرگ اقتصادی به وجود اومد، که مثلا موسولینی در ایتالیا در مقام نخست به هر حال یک فاشیسمی بود که گرایشات پوپولیستی داره دیگه، یعنی به همه چیز رو از آن مردم، از آن خلق میدونه و این اومق گرایش میتونه مستقیما بر علیه قانون حکومتی موجود حرکت بکنه و حتی به سمت جنگ بره. این همین فرض و فرمان که تمام داعیه ها و شعارها و ایدئولوژی نازیست در ابتدا یک تمایلات پوپولیستی که باید بگم پوپولیستی به سوی در واقع یک حرکت جنگ طلبانه تسلط گرایانه ضد قانون عمل میکنه، که اینها ضد قانون بودن و غیره لزوماً پوپولیستی نیست، ولی میکشه جریان پوپولیستی در این دوره، در این دوره که مورد نظر من هست، یعنی 1920-30 تا 40 علیه قانون حکومتی. و این چرا این رو اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه پوپولیسم امروز در غرب اینطوری دیگه نیست، حتی شکل و شمایل این پوپولیسم هم عوض شده. فرض فرمایید که ما اگر هنوز معتقد بشیم که دونالد ترامپ پوپولیسم بوده است، همین پوپولیسم میتونسته مثل مثالهایی که زدم در مورد ایتالیا و آلمان در قرن پیش به حرکت علیه قانون عمل بکنه و به این سمت بره. مثلا فکر بکنین که زمانی که به طرفداران ایشون به کنگره حمله کردن، تصور برخی این بود که واقعا زمان کودتا از سوی دونالد ترامپ بر علیه به اصطلاح کنگره زمانش رسیده و واقعا هم مهیا شاید بوده از لحاظهایی، ولی دونالد ترامپ دقیقا به قانون اساسی ایالات متحده ارجاع میده و میگوید که طرفدارانش باید بازگردند. این تمکین به قانون اساسی و بازگشت به قانون گرایی پدیده‌ای است که به نظر من حداقل نو هست، یعنی این چیزی است که ما در قرون گذشته میدیدیم که این گرایشات شاید به یک نوع اقتدارگرایی همه جانبه بی انجامه، در حالی که در قرن اخیر مشاهده میکنیم که پوپولیسم فرض فرمایید مثلا خانم مارین لوپن در فرانسه هم درست به همین شکله، یعنی ده. زمانی که در انتخابات میبازه عقب میکشه و میاد به سمت در واقع تمکین به قانون و قبول میکنه که دموکراسی حاکم باشه.
در این نشستی که برگزار شده آقای قادری، خب چین دعوت نشده و چین اومده به موازات این نشست یک نشست دموکراسی برگزار کرده برای خودش و حتی مقام‌های چینی گفتن که نظام سیاسیشون در واقع شکلی از دموکراسی با عملکرد متعالی از نوع دیگه. و وقتی این صحبت‌ها رو می‌بینیم در کنارش مثلا روی کردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داره به دموکراسی رو هم قرار می‌دیم، بعضی اوقات برخی از افراد و حکومت‌ها به ویژه صحبت می‌کنن از بومی‌سازی دموکراسی. مثلا آقای خامنه‌ای میگه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خودش گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی آیت الله خمینی مطرح شده، این به گفته ایشون یک طرح ناب و خالص دینیه، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. این که حالا بعضی ها گفتن که آیت الله خمینی انتخابات رو مردم سالاری و امثال اینها رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و مانند اینها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنایی. این عین گفته های آیت الله خامنه ای. تا چند واقعا چنین روی کردی به دموکراسی اصلا جواب میده و واقعا چیزی به اسم بومی سازی دموکراسی معنا داره، اون چیزی که در نگاه چین هست یا حتی در نگاه مثلا جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، من اول یه اشاره بکنم به زاویه که با حرف های اودشتی هم داشتم. پوپولیسم مثلا وقتی شما به نظام های فاشیستی نگاه بکنید یا نازیست نگاه بکنید، اونها واقعا حتی در چارچوب غرب پوپولیسمی که منظور نظر بود نداشتن. هیتلر خیلی جا وقتی با صحابان صنایع صحبت میکرد میگو همون گونه که شما میخواد در صنعت و کارخونتون رئیس باشید با در امر سیاسی اینو بپذیرید. پوپولیست ها اونجا این معنا داره که زیر مجموعه ریاست باشه، زیر مجموعه پیشوایی بوده باشه. یعنی اگه بخواد خودش بیاد در مورد پیشوایی دخل و تصرف کنه اصلا موضوعیت نداره. در نظام های مانند ما هم، یعنی بحث بومی سازی که گفته میشه، حقیقت اینی که نظام ولایت در ایران امکان، یعنی نظام ولایت که زیر مجموعه نظام امامته، اصلا امکان دموکراسی رو نداره. از ابتدای انقلاب بقید من اگه بخوام کلی صحبت بکنم، دو تا ایده با هم دیگر در حال نزاع بودن. یکی این ایده ای که میخواست ویترین رو تقویت بکنه که به حقوق مردم و شهروندی منجر بشه، یک ایده ای بود که میخواست بون و اون اساس ولایت رو تقویت بکنه، یعنی اون پستو یا اون چیزی که قدرت از اونجا نشأت میگیره رو بوده باشه. هرچی ما به مرور جلو اومدیم و در این سالهای اخیر و به ویژه امسال با انتخابات که صورت گرفت، از اون ویترین کاملا کاستند و اجازه ندادن حتی ویترین هم شکل شمایل بخواد به خودش بگیره. در ولایت وقتی شما میخواد نگاه بکنید، ولایت در یک جمله بخوام بگم، یعنی که تغییر مدام، تلاش مدام، سیاست گذاری مدام برای تبدیل شهروند به یک فرد مطیع. یعنی این کاملا حتی نه پوپولیست به اون معنا هستش، نه دموکراسی که در جای خودش داره. اگه آقای خامنه این حرف رو میگه و برای این حرفش اصرار داره، خب چرا خودش رو به محک آرا نمیزنه؟ یعنی دموکراسی بومی، دموکراسی بومی از کجا شروع میشه؟ ما مثال دیدیم که حتی در مقام ریاست جمهوری هم دیگه دموکراسی بومی کاملا شکلی و صوری شده بود، یعنی طراحی شده بود و مهندسی شده بود. ولی این خطر وجود داره وقتی پوشش‌های ایدئولوژیک مثلا در کشوری مانند ما فرو بریزه، آنگاه یه تیپ‌های مثل احمدی نژاد بیان و اونا کاملا گرایش‌های پوپولیستی رو تقویت بکنن. یعنی در فقدان یک نگاه سرکوبگر در عمل و یک نظریه ایدئولوژیکی در تئوری، در فقدان اینا و فروپاشی اینا، بعد یک امکان پوپولیستی بخواد در ایران شکل بگیره. در ایران میگم نه دموکراسی الان وجود داره که قطعا سالهاست فقط یه مناسکی ازش بود، پوپولیسم هم وجود نداره و این نارامی هایی که در جای مختلف از خوزستان و سیستان بلوچستان و اصفهان و خیلی جا اصلا نشون میده که یه شرایط ایران به شدت در حال بحرانی تر شدنه.
آقای هودشتیان، نکته ای هست که بخواین در پیوند با صحبت های آقای قادری بفرمایید؟
بله بله، خدمتتون عرض کردم در مقام نخست، پوپولیسم ارجاع به مردم بدون آزادی دادن به مردم. این تعریف رو دو تا خط زیرش بکشیم و بگوییم که مثلا اقتدار در دست پیشوا میمونه در نظام های پوپولیستی که میتونه بکشه به نظام هایی که یا جنگ طلب هستن یا سلطه همه جانبه سیاسی خارج از مرزهای خودشون دارن مثل هیتلر. هیتلر اساسا پوپولیست نبود، اما گرایشات پوپولیستی در او وجود داشت که اون رو به نظامی در واقع تهاجمی و به اصطلاح جنگ طلب بکشونه. بومی کردن دموکراسی یک تعبیه قلابی است از آنچه که امروز وجود داره و در چارچوب نظام های اقتدارگرای بسته در واقع یک نوع فرض بفرمایید انتخابات ایجاد میکنن، برقرار میکنن که در این انتخابات همه چی دستکاری شده، منیپولیت شده هست. این روش از ابتدا در دوران قدیم هم حتی وجود داشته. روش بنیاد فلسفیش در واقع روش سوفسطانیانه. سوفیست ها در یونان قدیم معتقد بودن که فرهنگ و یا عناصری از فرهنگ جهان شمول نیست، بلکه هر گونه عنصر بومی به عبارتی توفق یا برتری داره نسبت به عناصر جهانی. به این لحاظ میگفتن که ما بر پایه هر کشوری بر پایه فرهنگ خودش میباید نظام سیاسی خودش رو استوار بکنه بدون توجه به احوالات دنیا و جهان و ارزش هایی در جهان وجود داره به عنوان ارزش های مثلا جهان شمول. اونا رد میکردن این رو. این همین پایه و بنیاد در فلسفیه بومی کردن دموکراسی که فرض فرمایید که کسانی میگویند که ما به حقوق بشر اعتقادی نداریم، چون حقوق بشر جنبه اصلیش جهان شامل بودنه که انسان در مقام نخست انسانه و انسان‌ها همه با هم برابرن. اونا میگن نه، ما به این اعتقاد نداریم، بلکه فکر می‌کنیم که در مثلا فرهنگ ما آنچنان که احمدی نژاد یک بار در دانشگاهی در ایالات متحده صحبت میکرد، در کشور ما این چنین است و آنچنان هست. این در واقع به اینجا میرسه که حقوق بشر رو قبول نمیکنه و فکر میکنه که میتونه مثلا یک کشوری به خاطر به اصطلاح وضعیت ارزشی توی گیومه یا فرهنگی یا تاریخ میتونه مثلا زنان رو و مردان رو سرکوب کنه و زنان باید حجاب اجباری داشته باشن و بگوید که این کاری به وضعیت برابری زن و مرد در جهان نداره، بلکه همواره ارتباط داره با مقوله اینکه فرهنگ ما میخواد که چارخط به سر زنها گذاشته بشه. اینه که بومی کردن دموکراسی در واقع در این چارچوب ضد دموکراسی است، اما باز هم میتوان از بومی کردن دموکراسی به معنای درست و خوبش استفاده کرد، یعنی دموکراسی جهان شمول را آورد و با برخی ارزش‌های قابل قبول و مدرن و پذیرنده در واقع دموکراسی خواهی در داخل هر کشوری اون رو تعبیه کرد. طبعا قانون اساسی جهان شمول نداریم، طبعا یک نهاد دموکراتیک جهان شمول، یک نظام سیاسی جهان شمول هم نداریم. هر نظامی بر اساس تمایلات و ارزش‌های بومی خودش باید که ارزش‌های جهان شمول رو بگیره و از حدود آنچه که حقوق بشر میگوید هم تجاوز نکنه. این تعبیه تعبیه است که به نظر من خیلی مغتنم خواهد بود برای آینده دموکراسی در ایران.
بله آقای قادری، اگر نکته‌ای هست که می‌خواید اضافه کنید به صحبت‌های آقای هودشتیان که اون رو بشنویم و بعد یه مقداری برگردیم بحث رو ببریم به سمت بعضی از تجربه‌هایی که به هر حال نتایجی که به بار آورد اونطور نبود که انتظار می‌رفت، مثل بهار عربی که در ابتدا خب بسیاری چشم‌ها بهش دوخته شده بود، اما بعداً که نیروهای اسلام‌گرا تونستن به پیروزی برسن در انتخابات‌ها، پرسش‌های فراوانی رو به همراه آورد و حتی برخی عنوان کردند که این تبدیل شده به خزان عربی، و از اون طرف هم برخی صحبت می‌کنن از دموکراسی‌های دستوری که حالا با حضور نظامی یا با برداشتن یک دیکتاتور همراهه، اما در بیشتر موارد نتیجه دیگه‌ای رو به بار آورده.
ببینید، دموکراسی، حالا تعبیر بهار عربی یا خزان عربی یا تعبیر دیگه به کار برده بشه، اینطور نیستش که مثلا یک دفعه به عنوان یک امر فی‌البداهه در یک صحنه سیاسی اجتماعی ظاهر بشه و از اون جهت هم از اون به بعد هم بتونه خودشو تقویت بکنه و حفظ بکنه. دموکراسی متکی هست به یک زیرساختای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سطح مناسبی در عالم امروز دارم میگم، سطح مناسبی از صنعت، از امکاناتی که آدم ها دارن، تفکراتی که هستش. در بهار عربی من حالا دیدم یه دم میگفتن که در واقع بهار عربی، ولی من خودم حداقل یه همچین چشمی نداشتم و انتظار داشتم که نیروهایی که میتونستن سرکوب بکنن یا حداقل به جهت فرهنگی متفاوت فکر بکنن به صحنه بیان. من بذاری یه مثال از ایران بزنم که شاید گویاتر باشه تا بهار عربی. ما وقتی که در ایران خواستیم انقلاب بکنیم، خب مردم، میلیون‌ها آدم در خیابان ها شعار میدادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ولی ما وقتی که در همون دوران، یعنی قبل از انقلاب و اول انقلاب که این وفور شما میدیدیم، بسیاری از همون آدم ها هم شعار میدادن که خمینی خمینی، ما همه سرباز تویم خمینی. چگونه میشه آزادی رو مفهومش اگه یک درک مناسب ازش بوده باشه با نوع سرباز کسی دیگه که ازش اطلاعات و آشنایی کمی هم برای مردم هست جمع کرد؟ نشون میده که ما نتونستیم، یعنی اون بن لازم و از دموکراسی یا آزادی داشته باشیم. اونم به خاطر این بود که شرایط اجتماعیمون، لایه‌بندی اجتماعیمون، نوع نظام اقتصادیمون، فرهنگی که از گذشته با خودمون حمل میکردیم، حکومت پهلوی و خیلی چیزایی دیگه دست به دست هم میداد و اجازه نمیداد. ما به صرف اینکه میتونستیم علیه شاه نظام تظاهرات بکنیم معناش نیست که وارد یک فضای دموکراتیک شدیم. من تعبیرم اینه که یک پدری رو که به هر دلیلی نامطلوب شده بود با یه پدری که تصور بر این بود مطلوبه در ناخودآگاه مردم عوض کردیم. در فرهنگ عربی هم من به نظرم میرسه همین وضعیت به یک جهات وجود داره، اونم با توجه به این که اگر من حرفم خیلی ناسیونالیستی تلقی نشه، سطح فرهنگ و تمدن ایران به مراتب برتر از مثلا مراکش و مصر و تونس و جاهای دیگه هستش. سابقه رو کار ندارم که مصر هم خیلی قدیمیه، ولی در ایران وقتی شرایط اینطوری باشه در اونجا وضع خودشو پیدا میکنه. یک تفاوت جدی وجود داره که من خیلی کوتاه بگم چون ظاهرا وقت نیست. در ایران نوع تفسیر و نگاه شیعه‌گرانه در واقع کمک میکنه که امر ولایت و امر پدرخواهی حالا به هر معنایی خیلی تقویت شده تر باشه تا نسبت به کشورهای عربی.
آقای هودشتیان شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این شرایطی که الان به هر حال پیش رفته با بهار عربی که اون نتیجه رو همونطوری که پیشتر هم گفتم به دنبال نداشته، آیا این رو باید به این تعبیر کنیم که به هر حال شرایط اجتماعی و سیاسی خاورمیانه یا کشورهای عربی و همچنین مثلا جایی مثل ایران این اجازه رو نمیده که اونطور که باید بشه امر دموکراسی رو پیش برد و به نوعی نهادینش کرد، با توجه به اینکه به هر حال در ایران هم ما شاهد این بودیم که نهادسازی هایی که صورت گرفت بعد از تغییرات سیاسی که پدید اومد بسیاری از اون نهادها به نوعی ناکارآمد شدن یا حتی اجازه فعالیت بهشون ندادن، از جمله مثلا اگر NGO ها رو بگیریم به عنوان سطحی از به هر حال نمادهای دموکراسی.
بله همینطوره، در واقع خاورمیانه دارای یک تاریخ پرملاتی از استبدادگری است و خلاصه کردن استبداد در قامت قدرت سیاسی اشتباه نظری و تئوریکی بسیار مهمی است که این رو خیلی ها میکنن که فکر میکنن که با تغییر قدرت سیاسی از یک رژیم نظام از یک رژیم به یک رژیم دیگه در واقع ما به سمت دموکراسی لزوما میریم. نه، اینطوری نیست و واقعا اون چی که پشتوانه قدرت سیاسی استبداد هست فرهنگ سیاسی است و این فرهنگ سیاسی در ناخودآگاه چون اشاره شد به اصطلاح وجود داره و در ناخودآگاه چیزی در طول 40 سال عوض نمیشه، چون ناخودآگاه یک پیشینه بسیار طولانی داره. اگر از این ناخودآگاه به عنوان ناخودآگاه عمومی یا کلکتیو collective unconsciousness صحبت بکنیم، آنچنان که یونگ اشاره میکنه، چون اشاره شد به این مسئله میپردازم، این پیشینه بسیار طولانی داره. پیشینه داره که در تغییر رژیم شاه به رژیم خمینی واقعا تغییر نمیکنه و تصور بر ناخودآگاه حاکم نمیشود. مثلا عنصر سایه یا عنصر پیرمرد که یونگ عنوان میکنه عناصری هستن که برای ایران و ایرانی اتفاقا خیلی قابل تعبیه است و میبینیم که مردمان چه بسا در دوران انقلاب همون پیرمرد رو که یونگ از اون عنوان میکنه، در تعبیر من از انقلاب یکی از تفاصیلی که میشه از انقلاب ایران داد، این پیرمرد رو که یونگ عنوان میکنه که میگوید که در تا ناخودآگاه جمعی مردمان اصولا وجود داره، در قامت قدرت سیاسی استبدادی در فرهنگ استبدادی فرهنگ اجتماعی استبدادی تصحیح کنم خودش رو متولور میکنه و شخصیتی که همانند پیرمرد هست و این اقتدار رو به طور پیوسته نقب میذاره به تمامی تاریخ استبداد در ایران. به عبارت دیگه اگر ما در اندیشه این باشیم که حالا فکر کنیم به ایجاد یک برقراری یک نظام دموکراتیک، این رو از پایین نمیشه متأسفانه شروع کرد، چون ناخودآگاه رو با دستکاری سیاسی تغییر نمیشه داد به راحتی، بلکه این رو میبایست که از بالا شروع کنیم. با اینکه من عمیقا و شدیدا ضد رحمی فکر میکنم و ضد رحمی هستم و این کتاب آخرم راجع به رهبری نوین سیاسی که زیر چاپه در رابطه با زدن هرم مثلثی است، اما نوع قانونگذاری و نوع قانونگرایی در جامعه مثل ایران ابتدا از طریق ایجاد دستگاهی از نخبگان سیاسی قانونگرا قانون پسند ایجاد میشه که اینها بتوانن قانون اساسی رو ایجاد بکنن که پا به پای اون در مسیر ایجاد نهادهای اجتماعی که دموکراسی سیاسی رو که بر پایه همون قانون اساسی ایجاد شده تدریجاً در طول چند دهه به دموکراسی اجتماعی بدل کنند. ستیز اصلی ما فقط واقعا قدرت سیاسی استبدادی نبوده و نیست، ستیز اصلی ما همانا فرهنگ استبدادی است. این رو هم در بهار عربی دیدیم که باز تولید استبداد رو حداقل ما در مصر مشاهده کردیم و فقط تونس از این ماجرا جان سالم به در ببره که توضیحات اینکه چرا تونس توانست و که کشورهای دیگه نتوانستن خب بحثی است که یک گفتگوی دیگری رو میطلبه.
بله یک نکته آقای قادری من میخوام بهش بازگشت کنیم و اون هم صحبت هایی بوده که در همین نشست سران برای دموکراسی مطرح شده، از جمله اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که دموکراسی به قهرمان نیاز داره و الان بحثی که گذاشتن اینه که چگونه میشه دموکراسی رو بازسازی کرد. آیا واقعا دموکراسی به قهرمان نیاز داره در شرایط حاضر و اینکه بازسازی پذیر هست؟ اصلا امری بازسازی پذیره؟
ببینید، دموکراسی اگه نیازم داشته باشه به قهرمان نیست، به قهرمانان نیاز داره. ولی خود یک قهرمان در واقع خلاف اون نظریه هست و نقیض مطلب هستش. در ایران که اصلا شرایط خیلی متفاوت هم هست، ولی کوتاه بخوام بگم، من فکر میکنم دموکراسی اگه بخواد در جهان، حتی در جهان غرب پایدار بمونه، قطعا باید تجدید نظر بکنه، طوری که بتونه با عدالت و با آزادی‌های متنوع و با افزایش جمعیت خودش هماهنگ بکنه. همونطور که گفتم، هویت متحول، هویت در حال نوسان، آزادی به این معنا و عدالت به این معنا، با چیزایی که رئیس جمهور آمریکا میگه و سرمایه‌داری کلانی که در اونجا حاکمه، من خیلی بعید میدونم.
آقای هودشتیان، شما چگونه، چون شما استقبال کردید از برگزاری این نشست، اما در کنار حالا کسانی که استقبال کردند، برخی هم بودند که منتقدانه نسبت به این نشست نگاه کردند، با توجه به اینکه مثلا از چین و روسیه دعوت نشده و در کنارش مثلا از تایوان دعوت شده و یا مثلا پاکستان که جزو دعوت شدگان هست و خب میدونیم که خانه آزادی در بررسی که سال 2021 انجام داده بود، مثلا پاکستان رو در رده کشورهای پایین جدول قرار داده بود در زمینه دموکراسی، و اینکه این پرسش رو اونها مطرح میکنن که آیا این میزبانی آمریکا برای این نشست میزبانی درستی بوده و اصلا چگونه کشورها گزینه شدن. شما این رو چگونه میبینید؟
والا خدمتتون عرض شود که در مقام نخست دموکراسی به قهرمانها نیاز داره. این واقعا نکته بسیار بسیار جالبی است و درست است، و اینکه قهرمانان اومد باید فداکاری کنن برای ایجاد دموکراسی. توجه بکنیم که دموکراسی در ابتدای پایگیری خودش، خودش رو به نظامهای استبدادی و سلطه‌گرا و خودکامه تحمیل کرد. شما نگاه بکنید ترورهایی که در فرانسه بود، که کمیل دمولان و دانتون و روبسپیر رهبران اصلی و اولیه یه دموکراسی، اولا شاه رو ترور کردن، یعنی به پای گیوتین فرستادن، برای اینکه قانون خودشون رو، قانون مردم رو میخواستن استوار بکنن، و بعد دونه دونه هر کی دیگری رو فرستاد به سمت گیوتین. یعنی همین روبسپیر که اول دانتون رو به گیوتین فرستاد، زمانی که رأس اون شورای مشاورتی و مشورتی انقلاب بود، و بعد اون وقت اون شورا خودی به صدق روبسپیر رو به گیوتین فرستاد. دموکراسی در واقع خودش بری از خشم و خشونت نبوده، بلکه خودش رو تحمیل میکنه، اما بعد به تدریج میتونه مردم رو به صلح بکشونه. چرا؟ برای اینکه دموکراسی مواجه است با دو معیار بسیار بزرگ، یکی جمعیت انبوه، یکی تعدد نیروها. جمعیت انبوه مسئله ایست که هگل عنوان میکنه، میگه اگر ما مثل یونان انقدر جمعیتمون کم بود، در میان چهار گروهی که در یونان وجود داشت، در آتن منظور وجود داشت، زنان و بچگان و خارجیان و به اصطلاح بردگان و به اصطلاح متخا، یعنی کسانی که صاحبان ملک بودن، فقط صاحبان ملک بودن که سیتوئن یا شهروند بودن، خب این جمعیت زیاد که میشه مجبوریم که تعدد گرایشات رو بپذیریم، و جمعیت عموح پراش باید که آزادی و به اصطلاح یک نوع قانون ایجاد بشه که کنترل اوضاع به دست ما باشه. ولی امر اساسی در دموکراسی آزادی است. اشاره شد به مسئله ایران، که مسئله ایران، مسئله فرض بفرمایید استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، در هیچ کدومش آزادی نیست. آنچه که ما به عنوان آزادی میخواستیم، آزادی بوده است از قید و بند دست خارجی بر ایران، که حالا میگوید خمینی که من استقلال و آزادی میخوام که او بر من حکومت نکنه، من بتوانم حکومت کنم و بعد همون استبداد پیشین رو استوار بکنم. درکی از آزادی از این لحاظ نموده. به این لحاظ هستی که من فکر کنم که ما به قهرمانانی نیاز داریم که بتوانند این پرچم آزادی گرایی و آزادی خواهی رو در ایران امروز به دست بگیرن و به عبارتی با شجاعت مردمان رو به این سمت ببرن، اگرچه مردمان در درون هنوز مقاومتی در برابر مسئله دموکراسی شاید داشته باشن، شاید هنوز به درک همه جانبی دموکراسی و آزادی نرسیده باشن، ولی وظیفه رهروان آزادی هست که اینها رو از طریق آموزش، از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی دموکراسی و دموکراتیک بتونن آموزش رو پرورش بدن.
البته من یک پرسش دیگه رو هم داشتم از شما که با توجه به نگاهی که منتقدان دارن به برگزاری این نشست، شما اون رو چگونه میبینید و حالا دعوت شدگان و کسانی که کنار گذاشته شدن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این نشست، نبودشون یا حضور برخیشون، مثلا چین و روسیه که نیستند یا مثلا پاکستان که دعوت شده اما البته دعوت رو رد کرده؟
بله، من فکر کنم کنگره که بهش اشاره میکنه آقای بایدن درست کردن، این همایش در واقع به عبارت یه مقدار سیاسی است. انتقاد من این استش که با وجود اینکه به اصطلاح حرکتی سنجیده قابل تمجید، ولی بسیار سیاسی است و همونطور که اشاره کردین پاکستان من نمیبینم آنقدرها روحیه دموکراسی و دموکراسی خواهی در پاکستان، بیشتر در هند میشود دید. و اینکه در روسیه برعکس، جامعه روسیه بسیار دموکراسی خواه شده در طول این 10-20 سال اخیر، ولی قدرت اقتدارگرایانه حاکمش نه. به این لحاظ فکر میکنم اگر دعوت از روسیه عملی میشد، چه بسا که این یک تشویقی میبود برای تربیت، آموزش و گسترش ایده‌های دموکراسی خواهی در اون کشور جدا از قدرت سیاسیش. از سوی دیگه این نوع همایش که فقط سران قدرت‌های بزرگ و دولت‌ها رو دعوت می‌کنه، جا داره که پا به پای اون نهادهای اجتماعی، سازمان‌هایی که غیر حکومتی هستند، اونها پیام‌آوران اصلی دموکراسی، اونها هم بتونن یه همچین نمایش بین‌المللی رو برای گسترش دموکراسی انجام بدن.
بله، البته گفته شده که بخشی از سازمان‌ها و اینها هم سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های اقتصادی و همینطور حقوق بشری هم شرکت داده شدن توی این نشست. آقای قادری به شما هم برگردیم و اینکه شما چگونه نگاه می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید ایالات متحده آمریکا بنا به تعبیر منتقدانش میزبان مناسبی برای این نشست بوده و آیا این گونه نشست‌ها می‌تونه فشاری رو هم وارد کنه به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با توجه که به هر حال رابطه سیاسی دو کشور و دیپلماتیکشون قطع است؟
ببینید، من فکر میکنم که آمریکا میزبان مناسبی نیست و اصولا این نوع همایشایی که سران سیاسی برقرار میکنن خیلی همایشای مناسبی نیستن. توضیح هم دادم که خود سرمایه‌داری اجازه به این کار نمیده و اونا بیشتر در رقابت و مشکلات سیاسی خودشون هستن. آنچنان که به ایران برمیگرده، من فکر نمی کنم این برای ایران فشار خاصی رو وارد بکنه، چون الان مشکلات متفاوته و در ایران همون که گفتم ما بحران هامون فراتر از بحث دموکراسی و مسائل مانند این هستش.
سپاسگزارم از شما. اگر که آقای هودشتیان نکته خاصی هست که مایل هستید بگید در جمع‌بندی این بحث و نشستی که به هر حال به عنوان نشست سران برای دموکراسی بوده، جمع‌بندی شما رو بشنویم و بعد از اون هم جمع‌بندی آقای قادری رو.
بله، من فکر کنم در مجموع آنچنان که از دور میتوان حوادث جهان رو مشاهده کرد، ما با وجود اینکه اندکی عقب نشینی در حوزه قدرت‌های سیاسی در رابطه با موضوع دموکراسی رو شاهدش هستیم در جهان، برعکس من فکر کنم جوامع هرچی بیشتر روی به دموکراسی، روی به گشایش اجتماعی، روی به سازماندهی در شبکه‌های اجتماعی برای بیان آزاد خودشون آوردن. انواع اقسام شبکه‌ها به وجود آمده و این شبکه‌ها خودش نوعی دموکراسی خواهی است و این نشون میده که تا چه میزان جامعه جلوتر از اقتدارهای قدرت‌های سیاسی است و اقتدار سیاسی خودکامه رو در واقعیت کلام رد میکنه. نگاه بکنیم به روسیه، همچون که اشاره کردم، ببینیم میزان سازمان‌های NGOی که دعوت شدن، چون اشاره کردین خدمتون بگم که بسیار کمتر از حکومت‌ها و دولت‌ها بودن، نمایندگان دولت‌ها برتری فوق العاده داشتن، در حالی که من فکر میکنم که رشد دموکراسی رو باید در جوامع و نهادها و انجیوها و سازمانهای سیاسی ببخشید اجتماعی دید که در صحنه اجتماعی بیشتر عمل میکنن و تبلورش رو در قدرت سیاسی متأسفانه خیلی کم میبینیم. در چین مردمان خیلی بیشتر دموکراسی خواه هستند تا قدرت سیاسی، و همچنین در ایران خودمون مردمان خیلی بیشتر طرفدار گشایش اجتماعی و نوعی آزادی سیاسی هستند تا قدرت حکومتی امروز.
آقای قادری، جنبندی شما و سخن آخر شما رو هم بشنم.
منم خلاصه میگم چون میترسم تلفنم شارژش تموم شده صحبت قطع شه. ببینید، دموکراسی چیز خوبیه، ولی حقیقت با تنها دموکراسی نمیشه امور اداره کرد. یعنی باید، من فهم میکنم اون مطلوب ما اینه که چند چیز در همدیگر جمع بشن. نوعی دموکراسی هست، آزادی بنیانی هست، عدالت ورزی به شکل گستردش هست، نوعی پلورالیسم هست، نوعی معنویت و اخلاق هست. اگه دموکراسی بتونه بستری برای تعامل مردم به این خاطر که بتونه این امور رو با همدیگر مورد گفتگو و بحث قرار بدن و سامانهای مناسبی رو براش پیدا بکنن، قطعا برای آینده جهان از جمله آینده ایران مفید و مناسبه. ولی اگه بخوام دموکراسی رو فقط با سرمایه‌داری، فقط با نمیدونم نظام‌های مثل آمریکا یا کانادا یا مانند جای دیگه تقویم بکنیم و رقم بزنیم، حداقل من نظرم اینه که کشور ایران فرصت دموکراسیش رو از دست داده. یعنی ما در آینده بیشتر به جای اینکه به سمت دموکراسی بریم، احتمالاً به سمت آشوب‌های اجتماعی و مسائل مانند این خواهیم رفت. ولی به جهت تئوری قطعاً دموکراسی چیز خوبیه.
سپاسگزارم از حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران که ما رو همراهی می‌کردن، و عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی که از تورنتوی کانادا با ما بودند. به پایان این بحث رسیدیم، بحثی که ارتباط داشت با نشست سران برای دموکراسی که به مدت دو روز، پنج شنبه و جمعه، یعنی همین 19 آذر رو که پشت سر گذاشتیم، در ایران برگزار می‌شد با حضور بیش از 100 کشور، رهبران 100 کشور که در این نشست دعوت شده بودند، و همچنین سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های اقتصادی و سازمان‌های حقوق بشری. این بحث باز هست در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، و همچنین شما میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما بگید. 2042-02-2112-2113 و @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. محمد زرقامی، اما همچنان رادیو فردا ادامه داره.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بیانیه چند تشکل کارگری و صنفی درباره تلاش‌ها در جمهوری اسلامی برای حذف حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در روز دانشجو 16 آذر درباره شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که در دو سه ماه اخیر مشکل این مجموعه بدون هیچ گونه دشواری برطرف شد. این در شرایطی است که هنوز چند مطالبه کارگران نیشکر هفت‌تپه تحقق نیافته، از جمله حکم 20 سال زندان برای امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی، مالکان سابق این شرکت، اجرا نشده است. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران بازگشت به کار نشده و مشکل کارگران فصلی نیز حل نشده است. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه قراردادی با این شرکت ندارند و فقط چند ماه در سال در بخش کشاورزی آن مشغول به کار می شوند. آنها در گذشته بارها تجمعهایی برگزار کرده و خواستار استخدام در این شرکت شدند. یکی از این تجمعها روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.
رفتیم مصلی، رفتیم آقا نماز جمعه، به هر جایی که بگید آقا روز دادیم. پس اگه نمیتونه چرا قول میدید؟ چه قولایی میدید؟ آقا مردم کار میخوان، بیکار نیستن. بعضی از این جوونا که میبینید اینجا وایسادن، حتی کرایه دیگه ندارن بیان. دیگه کرایه ندارن بیان آقا. خانواده‌هاشون منتظرن. خانواده‌هاشون منتظرن آقا که لقمه نونی براشون بیارن یا خبری براشون بیارن.
کارگران شرکت کشتیسازی پرشیا هرمز در بندر عباس در محوطه شرکت تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها به پایین بودن سطح دستمزد و مزایای دریافتی اعتراض کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. کارگران شرکتی صنعت برق ایران با تجمع در مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند. اعتراض کارگران شرکتی صنعت برق ایران که از نقاط مختلف به تهران رفته بودند برای مشخص شدن وضعیت شغلیشان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از تجمع جلسه بین نمایندگان کارگران شرکتی صنعت برق ایران و معاونت منابع انسانی وزارت نیرو برگزار شد. کارگران ابراز امیدواری کردند که با وعده‌هایی داده شده از سوی وزارت نیرو مشکلات شغلیشان بهبود یابد. به نوشته ایلنا قرار شده موضوع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی حجمی و قرارداد موقت صنعت برق ایران به صورت ویژه تا یک ماه آینده پیگیری شود. وزارت نیرو اما در این مورد اظهار نظری نکرده است. حدود 21,000 کارگر در صنعت برق به صورت شرکتی و قرارداد حجمی مشغول کارند که از شرایط کار با پیمانکاران رضایت ندارند. جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و اصفهان مقابل اداره های کل این سازمان در استانهای خوزستان و اصفهان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق و رسیدگی به سایر مطالبات خود شدند. این بازنشستگان در ماه‌های اخیر روزهای یک شنبه ی هر هفته تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، اما مسئولان به مطالباتشان بی‌توجه بودند. همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی از دستمزد پایین و محرومیت از اضافه کار اجباری انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی گفتند که حقوق ثابتشان 4 میلیون تومان است و افزودند که فشار کار زیاد است و اضافه کاری اجباری به آنها تعلق نمی‌گیرد. این نیروها در مورد واکنش مسئولان گفتند آنها به جای رسیدگی به مشکلات می‌گویند به دنبال اجر معنوی کار باشید. 2,000 کارگر پیمانکاری مجتمعی مثل سونگون در ورزقان آذربایجان شرقی به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب پس از جلسه چند ساعته استاندار، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده مجلس از ورزقان، مدیر شرکت مس و مدیر عامل مجتمعی سونگون با نمایندگان کارگران و قبول تمام مطالبات کارگران پایان یافت. در این جلسه مدیریت مجتمعی مس سونگون وعده تحقق تمام مطالبات کارگران را در مدت یک ماه آینده داد و استاندار آذربایجان شرقی نیز پیگیری تحقق این وعده ها را تضمین کرد. کارگران اعتصابی مثل سونگون در مدت چند روز اعتصاب خود تجمع هایی نیز برگزار کردند. در جریان اعتصاب آنان نیروهای انتظامی و یگان ویژه در اطراف معدن سونگون مستقر شده بودند. در این حال حادثه ورود یک جرثقیل 10 تنی به میان کارگران اعتصابی که هفته گذشته در حال راهپیمایی در مجتمع بودند بسیار خبرساز شد. البته این حادثه تلفاتی نداشت. کارگران کارفرما را متهم کردند که این حادثه را برنامه‌ریزی کرده بود. اما روابط عمومی مجتمع گفت که راننده کارگران را ندیده و پس از آن هم دست پاچه شده و نتوانسته است جرثقیل را کنترل کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
چند تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه مشترکی نسبت به تلاش دولت، مجلس و کارفرمایان برای حذف حداقل دستمزد کارگران و اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، توافقی یا بر اساس بهره‌وری هشدار دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان پیامد تغییر نحوه پرداخت دستمزد به کارگران را تنزل بیشتر سطح معیشت و زندگی آنان دانستند. امضا کنندگان بیانیه طرح مزد منطقه‌ای را تلاش برای پایین آوردن سطح عمومی مزدها و ایجاد تفرقه در میان کارگران دانستند و افزودند ترفند دیگر کارفرمایان و دولت مطرح کردن مزد بر اساس بهره‌وری است. به نوشته این بیانیه کاهش یا رکود باروری تولید ربطی به کارگران ندارد. در این بیانیه فرسودگی ماشینالات و تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری در آنها و کارایی و مدرن سازی وسایل، اتلاف‌های مختلف و پرهزینه و کند بودن اقدامات لوجستیکی محصول سیاست‌های کارفرمایان و دولت هستند. این تشکل‌های کارگری و صنفی مربوط کردن مزد به بهره‌وری یا باروری کار را یک حیله دانستند که به اعتقاد آنان هدفی جز قانون‌زدایی از شرایط کار و سلب مسئولیت از کارفرما و دولت و افزایش فشار بر کارگران ندارد. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم را درباره این گونه طرح‌ها می‌شنویم.
اقتصاد ایران دارای چالش‌های ساختاری بزرگی. مشکل اساسی اقتصاد ایران دستمزد یا بالا بودنش نیست، چرا که دستمزدها بر اساس معیارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پایینه. اقتصاد ایران رنج می‌بره از تنش‌های بین‌المللی، از تحریم‌ها، از سوء استفاده از منابع مالی، از فساد گسترده و ناکارآمدی مدیریت. اینا دلایل عمده است. منتها حاکمیت تلاش می‌کنه این مشکلات رو بیاندازه به گردن نیروی کار و دست حال این که ما هم تجربه داخلی بین المللی و هم نظریه اقتصادی اساسا قبول ندارن اینکه بالا بودن دستمزدها مشکل است و کاهش اون حالا با ترفندهای مختلف میتونه مشکل گشا باشه، کما اینکه در نظریه های بین المللی و پذیرفته شده اقتصادی بالا رفتن دستمزدها و قدرت خرید به معنای زمین سازی برای رشد اقتصادیه. چرا؟ برای اینکه خب قدرت خرید طبقه کارگر نیروی کار رو میبره بالا، یا این باعث میشه که تقاضای عمومی میبره بالا و در نتیجه اون چرخه اقتصادی رو فعال میکنه. این ادعاها ادعایی است که حتی از محافل خیلی دست راستی هم مطرح نمیشه دیگه، و باید بنابراین گفت که این نظریه سازان حاکمیت حتی از کسانی که معتقدن که باید دستمزدها سرکوب بشه یا نیروی کار قدرت سیاسیش، منزلتیش، اقتصادیش محدود بشه، اینها از اونها سبقت گرفتن.
این تشکل ها همچنین نوشتند در شرایطی برای کاهش مزدها مقررات زدایی و دادن اختیار به کارفرمایان برای تعیین مزد کارگران در دولت و مجلس لایحه، طرح و مصوبه صادر می شود که تورم افسار گسیخته و گرانی های سرسام‌آور مجال نفس کشیدن را به کارگران نمی دهد. در این ارتباط می توان به گزارش مرکز مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی اشاره کرد. بر اساس این گزارش متوسط قیمت 83% از اقلام منتخب خوراکی در آبان سال جاری بالاتر از خط بحران است و فقط 17% از این کالاها در وضعیت قابل تحمل و مطلوب قرار دارند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان تأکید کردند رفاه، آسایش و آزادی کارگران و زحمتکشان در گروه لغو قوانین ضد کارگری و نیز دخالت مستقیم طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خود است که از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت همبستگی امکان پذیر است. در این بیانیه آمده است کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری باید از حق تشکیل نهادهای مستقل متشکل از نمایندگان منتخب و مستقل برای تعیین دستمزد، تصویب قانون کار و مشارکت در سرنوشت خود برخوردار باشند و هر گونه تصمیمی در امور کارگری باید با مشارکت و قراردادهای جمعی کارگران تصویب شود. همزمان با بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که دولتش لایحه حذف ارز 4200 تومانی را از مجلس پس نگرفته است. ابراهیم رئیسی در مهر ماه در گفتگوی تلویزیونی از حذف ارز 4200 تومانی دفاع کرده بود.
پولی که تا کنون به جای این که بره توی سفره مردم و جیب مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم. این کار ضرورت داره.
سخنان او اما واکنش‌هایی را هم در پی داشت، از جمله اینکه فرشاد مومنی اقتصاددان در آبان ماه گفت
سال 98 مرکز آمار یه گزارش منتشر کرد، در اونجا نشون داد که آقا این که فقرا بهره‌مند نشدند از این سیاست یک دروغ بزرگه. با جزئیات نشون دادند که اون کالاهای اساسی مصرفی مردم افزایش قیمتش بین 1/3 تا 1/5 افزایش قیمت بقیه کالاهای مصرفی اساسی مردم بوده. چند هفته پیش باز بانک مرکزی دوباره یه گزارش منتشر کرده، در سال 1399 نشون داده که اون اقلامی که مشمول ارز تخصیصی 4200 تومانی بودن رشد قیمتشون حدود 1/4 رشد قیمت بقیه کالاهای اساسیه که با ارز غیر 4200 تومانی بهشون داده میشه و گشایش اعتبار میکنن.
ارز 4200 تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته بود، اما دولت حسن روحانی به تدریج بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد که باعث گرانی این گروه از کالاها شد. موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار روی دولت و نیز میزان رانتخاری کمتر می‌شود. اما به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از اقتصاددانان حاضر در جلسه‌ای با ابراهیم رئیسی گوشزد کرده بودند که با حذف ارز 4200 تومانی فشار به مردم منتقل خواهد شد. بحث‌ها در مورد حذف ارز 4200 تومانی در شرایطی ادامه دارد که به گزارش خبرگزاری ایسنا جمعی از